بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 59 این بود که آیا سرمایه متعلق خمس هست یا نه، و محور بحثم اون جاییست که عین مال مورد خمس باشد، یعنی نظیر مهر، نظیر میراث به مانند اون نباشد، و جزء درآمدهای شخص باشد. کسی کاری کرده است و درآمدی پیدا کرد، به این درآمد را میخواهد سرمایه تجاری خود قرار بدهد، همونطوری که درآمدی که صرف هزینه میشود متعلق خمس نیست. آیا درآمدی که صرف سرمایه می شود متعلق خمس است یا نه؟ پس موضوع بحث مشخص شد. آرا و اقوالی که در مسئله یاد شد تا کنون چهار قول بود. قول اول این که سرمایه مستثناست، نظیر اون چرا که مرحوم محقق قومی رضوان الله در قنائم فرمودند. قول دوم آن است که سرمایه مطلقا مستثنا نیست و باید تخمیس بشود، نظیر اونچه که صاحب عرب رضوان الله فرمودن، گرچه تعبیرشون به احتیاط وجوبی است، ولی بالاخره نظر شریفشون آن است که باید سرمایه را تخمیس کرد. قول سوم تفصیلی در مسئله است به این سبک که سرمایه اگر معادل هزینه سال باشد متعلق خمس نیست، بیش از اون اندازه را باید تخمیز کرد. یعنی اگر کسی سرمالی به دست آورد که اون مال به اندازه خرج یک سال اوست، مثلا امسال خرج او 360 دینار است و او هم 360 دینار پس انداز دارد که می تواند این 360 دینار را روزانه یک دینار مصرف بکند و کل هزینه سال را تامین بکند. چون این 360 دینار مستثناست و جزء معونه است، او مخیر است در کیفیت استفاده از این مال که او را کنار بگذارد روزانه یک دینار مصرف بکند، یا همین مقدار را سرمایه قرار بدهد و از سودش استفاده کند. این مقدار مستثناست. این قول سوم. قول چهارم اونم تفصیلی در مسئله است، نه به اندازه هزینه سال بل به اندازه شأنیت شخص. اگر مالی در حد شأنیت شخص بود که با اون مال بتواند تجارت کند، اون مقدار مستثناست. اگر بیشتر از اون بود، این مستثنا نیست. این حد یک جانبه است، نه دو جانبه، یعنی تا سقف شأنیت مستثناست، مادون او و خود او مستثناست، مافوق شأنیت مستثنا نیست. پس این حد ناظر به دو طرف نیست، بلکه ناظر به یک طرف است. یعنی اون مقداری که زائد بر شأنیت است مستثنا نیست، اون مقداری که موازی شأنیت است یا کمتر از شأنیت مستثنا است. ممکن است تفصیل های دیگری هم در مسئله ارائه بشود، ولی فعلا این چهار رأی مطرح است. پس مقام اول تحریر محل نزاع بود، مقام ثانی بیان آرا و اقوالی که در مسئله است. مقام سوم استدلال این آرا و اقوال هست و همونطوری که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، مهمترین دلیل بلکه تنها دلیل برای این آرا کیفیت استفاده از حدیث معونه است، چون درآمد متعلق خمس هست و معونه مستثناست. باید دید که این رأس المال جزء مستثنا من هست یا جزء مستثنا. اگر جزء مستثنا بود یعنی جزء معونه بود، متعلق خمس نیست، و اگر جزء مستثنا نبود یعنی جزء معونه نبود، داخل در عموم یا اطلاق مستثنا من هست و باید تخمیس بشه. مرحوم محقق قومی در غنایم دو تا بیان داشت، یکی این که فرمود سرمایه و مانند آن که برای ذخیره کردن است جزء معونه محسوب نمی شود و باید خمس اونها را داد. سخن دیگر همون بود که در صفحه 371 غنایم فرموده بودند که تصمیم رأس المال و مانند آن این جزء معونه است و متعلق خمس نیست. برای رفع تنافی این دو بیان صاحب غنایم چنین گفته شد، اونجا که فرمودن سرمایه و مانند آن متعلق خمس است، موردی است که جزء معونه و هزینه به حساب نیاید، چون از نحوی مثال ایشون برمی آید که منظورشون جایی است که شخص برای ذخیره خود دارد از این سرمایه استفاده می کند و این سرمایه جزء ذخایر او محسوب می شود، نه جزء معونه ها و هزینه های او. اونجا که فرمودن تتمیم رأس المال مستثناست و متعلق خمس نیست، معلوم می شود اونجاست که مورد نیاز اوست، وقتی مورد حاجت شد جزء معونه های عادی مطرح است. اما نظر کسانی که گفتن نظیر مرحوم صاحب عروه که سرمایه خمس دارد، این است که گفتن عمومات به اطلاق ها که مستثنا من هست شامل این مال می شود، برای اینکه این رب هست و در مقام اول فرض گرفتیم که این اگر استثنا نشود متعلق خمس هست، یعنی نظیر محروم میراث و مانند اون نیست و نظیر هبه و مانند اون هم نیست تا کسی بگوید در هبه خمس نیست. بالاخره هر کسی هر مبنایی را که دارد، این مال اگر معونه محسوب نشود متعلق خمس است. اگر کسی گفت هبه به جایزه و صله و مانند اون خمس ندارد، سرمایه که این چنین باشد خارج از بحث است، برای اینکه این اختلاف به اون مسئله پیشین برمیگردد نه به این مسئله. و اگر کسی گفت مطلق مال خواه از راه کسب خواه از راه هبه و جایزه و صله و مانند آن به دست بیاید متعلق خمس است، چنین مالی موضوع بحث خواهد بود. پس در مقام اول ثابت شد که در تعلق خمس به این مال سخنی نیست، اگر سخنی هست در استثناست که آیا این مستثناست به جز معونه محسوب می شود یا نه. اون چه که می تواند دلیل صاحب عروه رضوان الله علیه باشد برای عدم وجوب خمس سرمایه، برای وجوب خمس سرمایه، این است که معونه که مستثنا شد اصلا شامل سرمایه نمی شود. معونه یعنی خرج و هزینه، هزینه روزانه که شامل سرمایه نمی شود، سرمایه را که نمیگن هزینه. یا اگر لغتاً عنوان معونه شامل سرمایه بشود، در تعارف مصطلح منصرف است، پس یا اصلاً شامل نمی شود یا لغتاً، یا برفرض لغتاً شامل بشود عرفاً از چنین مالی منصرف است. وقتی شامل نشد یا منصرف شد، داخل در عموم مستثنا من هست و متعلق خمس است. این یک نظر و یک بیان. و بیان دیگر و دلیل دیگر برای اینکه سرمایه متعلق خمسه است این است که برفرض ما بگوییم سر عنوان معونه شامل سرمایه می شود و برفرض بپذیریم که از سرمایه منصرف نیست، ولی بالاخره معونه به نحو مطلق که از عمومات استثنا نشد، معونه سال استثنا شد و بحثم در این است که شخص کاری کرده سال قبل درآمدی پیدا کرد، این مازاد درآمد سال قبل است که میخواهد سرمایه سال بعد قرار بدهد. این مال اون سالی که به دست آمد نه هزینه روزانه بود و نه سرمایه بود، در سال بعد میخواهد سرمایه قرار بگیرد و هزینه سال مستثناست. پس این شده ست اشکال. اشکال اول این که اصلا معونه که مستثنات شامل سرمایه نمیشود لغتا. اشکال دوم اینه که برفض لغتا شامل بشود عرفن منصرف است. اشکال سوم این است که برفرض لغتا شامل بشود و عرفا منصرف نشود، معونه سال مستثناست. این سرمایه‌ای که به دست آمد، این سرمایه نه جزء هزینه روزانه سال قبل بود و نه جزء سرمایه سال قبل، میخواهد سرمایه سال بعد بشود. این سود خالص را باید تخمیس بکند یا نکند؟ اگر هم معونه است، معونه سال بعد است نه معونه سال قبل. و این شخص در هنگام تفریق بودجه و تسویه حساب سال قبل باید خمس این درآمد خالص را بپردازد یا نپردازد؟ این اشکال ها باعث شده است که فتوا بدن که سرمایه خمس دارد، چون فرض در این است که یک سود خالصی است به دست آمده و مصرف نشده و میخواهد او را سرمایه سال بعد قرار بدهد. و اما اون چه که میتوان در باره نقد این سه وجه و صد دلیل ذکر کرد این است که معونه اینا که حقیقت شرعی و مانند آن ندارد که. عرف هرچه را معونه بداند همون مستثناست. یه وقت هست یک کسی بنای او بر کارگری است، اصلا بنا ندارد یا اون مدیریت را ندارد، اون توان را ندارد که خود تجارت مستقل کند، یا شرایط در برای او در یک کشوری زندگی می کند که شرایط استقلال تجاری برای او فراهم نیست. او اگر بخواهد در این کشور زندگی کند باید مثلا اجیر باشد، عامل مزاربه باشد، اما سرمایه داشته باشد نمی تواند. اگر او توان اون را ندارد یا قانونا به او اجازه داده نمی شود، به هر وسیله‌ای هست، او در صدد این نیست که استقلال تجاری داشته باشد، چنین کسی سرمایه جزء هزینه او نیست. این روشن. و اما اگر کسی توان اون را دارد، در صدد این است که از کارگری زید و عمرو به در آید و خود استقلال تجاری پیدا کند. خب هزینه یقینا شامل اینها می شود. نباید گفت که اینها هزینه نیستن، اینها وسیله تحصیل هزینه. چه وسیله و چه زی وسیله، هر دو هزینه محسوب می شود، چون هزینه تنها چون چند وجه یا چهار بیان در باره اینکه معونه چیست قبلا گذشت. اگر کسی بخواهد هزینه را تأمین کند، وسیله اون هزینه هم جزء هزینه است. یک راننده همونطوری که نان و گوشت هزینه اوست، اتومبیل هم هزینه اوست، برای اینکه وسیله تحصیل هزینه را عرف هزینه بپندارد. نباید گفت که این رأس المال وسیله تحصیل معونه است، نه خود معونه خودش معونه باشد، و اونچه که مستثناست معونه است، نه اعم از معونه و وسیله تحصیل معونه. زیرا معونه ای که مستثناست حقیقت شرعی ندارد. وقتی به عرف ارجاع کردید، عرف ای را خرج می داند، این مورد حاجت می داند، میگه من در زندگی به این امر محتاجم، همونطور که به خانه محتاج است، به فرش محتاج است، یک کاسبم به ابزار کار محتاج است، اگر مغازه‌دار است به مغازه محتاج است، اگر وسیله نقدیه طلب بکند به وسیله نقدیه محتاج است، مانند اون همونطوری که به نان و آب محتاج است. پس صرف این که چیزی وسیله درآمد شد از هزینه بودن بیرون نیست. و اما این که گفته شد به این که هزینه بر فرض مستثنا باشد، هزینه سال مستثناست نه هزینه سال قبل. سالی که درآمد به دست می آید، هزینه همون سال را از درآمد همون سال احتساب میکنن و کم میکنن، نه اینکه درآمد سال قبل را جز هزینه سال بعد بکنن. این یکی از اشکالات قول به وجوب تعلق خمس به سرمایه بود. پاسخش این است که اگر یک امری تدریجی بود و در هر مرحله مورد نیاز قرار گرفت، اون جزی هزینه محسوب می شود. شما نسبت به آینده حساب بکنید، نسبت به گذشته حساب بکنید تا نسبت به آینده هم روشن می شود. اگر کسی محتاج شد در اثر بیماری و مانند اون یه وامی گرفت و بنا شد که این وام را 10 ساله بپردازد، در 10 قسط، هر چی که مربوط به اون سال است، هر قسطی که مربوط به اون سال است، جز هزینه اون محسوب می شود و باید به تدریج تا ظرف 10 سال استهلاک می شود. این مال گذشته. آینده هم این چنین است. اگه کسی محتاج به یک مسکن است، محتاج است به امر ازدواج، محتاج است به امر مسکن و فرش، این حاجت و این ضرورت دفعتا تحصیلش مقدور اونیست. او یک جا نمیتواند وسیله ازدواج و مسکن یا تجارت را یک فراهم بکند، او ناچار است در ظرف 10 سال تدارکات را جمع بکند تا اینکه مسکن یا ازدواج یا تجارت را راه اندازی کند. یه وقت است که هر سال بعضی از ابزار را می خرد، یه وقت از نه این مال را ذخیره می کند تا بعد از گذشت 10 سال یک جا اون ابزار تجاری را یا اون مسکن را تهیه کند. این الان هر سال مورد حاجت اوست، یعنی این الان محتاج است که 1/10 را تهیه کند، سال بعد محتاج است که اون 1/10 دیگر را تهیه کند، سال سوم نیازمند است که 1/10 سوم را تهیه کند و مانند آن. اینا جزء لوازم زندگی سالانه او محسوب می شود. همونطوری که درباره دین، اگر کسی دینی داشت سالانه باید بپردازد و جزء لوازم زندگی اوست، درباره تحصیل ضرورت های زندگی او هم سالانه باید یک مقداری ذخیره کند، وگرنه مقدور او نیست. مگر عمری را انسان با فقر و فلاکت به سر ببرد، یا عمری را به عنوان کارگری زندگی کند که نه اون مطلوب شارع است و نه این محبوب شارع. بنابراین گرچه این درآمد سال گذشته در سال قبل مصرف نشد، اما معنای صرف این نیست که بالفعل خرج بشود. معنای صرف آن است که اگر یک کسی نیاز ضروری به یک امر دارد و تحصیل اون یک جا مقدورش نیست، این باید به تدریج فراهم بکند. اگر به تدریج فراهم کردن جزء لوازم زندگی و نیازهای ضروری محسوب می شود، پس این جزء هزینه امسال اوست. گرچه سود سال گذشته است، ولی هزینه سال گذشته هم هست. تا او هر سال یک دهم این مال را تهیه نکند، بعد از 10 سال قادر به ازدواج یا تهیه مسکن نیست. این جزء هزینه او محسوب می شود. بنابراین بعید است که فرمایش محقق قومی ناتمام باشد و احتیاط صاحب عروه تام باشد. شاید فرمایش مرحوم محقق قومی تام باشد و همون فرمایش را هم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه پذیرفته است و این گونه از مواردی که سرمایه جزء نیازها محسوب می شود، این رو مرحوم شیخ انصاری وفاقاً لمحقق قومی رضوان الله علیه ما مستثنا دانست. و اما قول سوم که تفصیل بود بین معادل هزینه و بیشتر از اون، که معادل هزینه مستثناست و بیشتر از اون مستثنا نیست، پاسخش آن است که ما که معیارمون هزینه به معنای خوراک و پوشاک نیست. معیار ما در هزینه چیزی است که عرف او را معونه به خرج می‌داند. اگر چنون که معیار همون خوردن و پوشیدن و نوشیدن سالانه بود، این درآمد را باید معادل اون حساب کرد، معادل اون را استثناء کرد، بیش از اون را تخمیز کرد. ولی اگر معیار نیازهای ضروری افراد بود، این نیازها گاهی کمتر از هزینه سال است، گاهی بیشتر معادل هزینه سال است. هزینه یعنی لوازم اکل و شرب و لباس و پوشاک مانندان، گاهی هم بیشتر از اوست. گاهی طبق همین مثالی که مرحوم آقای رضوان الله علیه فرمودن، اون هزینه یعنی اون سرمایه‌ای که فراهم کرده است 360 دینار است که معادل هزینه روزانه اوست. یه وقتی بیشتر، یه وقتی هم کمتر. یه وقتی باید که سالی 500 دینار تهیه بکند یا 400 دینار تهیه بکند که بعد از 10 سال بتواند خانه تهیه کند یا ازدواج بکند. کجا ما معیار داریم که مخصوص همون هزینه اکل و شرب و مانند آن است که اون معیار باشد، ما این سرمایه را با او بسنجیم؟ از اینجا معلوم می شود که این فرمایش سوم که تفصیلی است به معادل هزینه به معنای اکل و شرب و پوشاک اونا، این هم ناتمام است. اما قول چهارم که باید برابر شأن باشد به مانند آن، این باید توضیح داده بشود. این شأن یعنی که یه وقت است که یه شؤونات دینی است که مثلا گفتن شما عالم را احترام کنید، مردان با تقوا را احترام کنید و مانند آن، این سلسله شؤون معنوی است. اونها موظفن که احترام نخواهند، ما هم موظفیم احترام بکنیم. این دو تا وظیفه متقابل. یه وقت است نه، شؤونی است که سعه و زیغش به دست خود ماست. خیلی هستن که از زندگی ساده شروع کردن، بعد هرچه آمد پذیرفتند و برون افزودن و الان برای خود شأن درست کردن و دیگران را از چنین حقی و حدی محروم می دانن. این معیارش چیست؟ از کجا به دست آمد که شأن فرون شخص این است که خانه داشته باشد، شأن فرون شخص نیست که خانه داشته باشد؟ این از کجا به دست آمد؟ خب اون چی که معیار است اسراف است و تبذیر و تفرید. این امر عرفی است برای کسی که در یه حدی است و میتواند یه زندگی متوسطی داشته باشد، یه مغازه متوسط در یه جای در یه خیابان عالی داشته باشد، چون که سالیان متمادی همینجا زندگی میکرد، اگر داشته باشد این برای او زندگی خوبی است. بیش از این بخواهد ذخیره کند و راه‌های بیشتری را طی کند حرام نیست، راه برای او باز هست، اما یک پنجمش را به امام و بنی هاشم بدهد، با اون چهار پنجم آزاد است در توسعه اقتصادی. پس دو تا مطلب است، یکی اینکه راه برای توسعه تجارت برای همه کس و همیشه باز است و مطلوب شارع ما هست که انسان تا میتواند تلاش کند در تولید، منتها قناعت در مصرف، تلاش در تولید، نه تلاش در مصرف. اون چه مذموم است توسعه در مصرف است، نه توسعه در تلاش در تولید. گفتن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که این مضمون از اون حضرت رسیده است که امکانت به ید احدکم فسیلتون فستتا یغرسها قبل ان تقوم الساعه فلیغرسها فان له بذلک اجرا. فرمود اگر یک نهالی در دست شماست و میدانید بعد لحظه بعد میمیرید و قیامت شما قیام میکند، نگویید من که در آستانه مرگم چرا این نهال را بکارم، این نهال را بکارید و بعد بمیرید. و این کار را کردید اجر قرص اشجار در نامه عمل شما ثبت است. خب این دینی که به آدم میگوید تا زمان مرگ کار بکن، این معلوم شد توسعه اقتصادی و تولید را ترویج میکند. از اون طرف هم قناعت در مصرف، برای که همه ما میخوام راحت باشیم، هیچ کس نمیخواهد در زحمت باشد. بهترین راه رفاه قانع بودن است، و اگر راه مصرف گرایی ارائه شد، هیچ کس در هیچ حالتی راضی نخواهد شد، اول دوزخ است برای او، چون هر چه ببیند میطلبد و هر چه هم طلب کرد باید او را حفظ بکند و چیزی دیگر بیفزاید. خب این راه ها باز است و برای هیچ کس هم یه اندازه معینی نیست که به کسی بگوین تو توسعه تجاریت اینقدر باشد دیگری اونقدر، این حد و مشخص حد میدان مایه ندارد، هر کس تا هر اندازه که میتواند توسعه بدهد، یعنی در تولید و قناعت کند در مصرف، اما زائد بر مقدار متعارف را تخمیز کند و مقدار متعارف مستثنا است. پس شأنی که گفته شد شیخ در استاد مرحومش منتقی آمولی رضوان داره این قول چهارم رو پذیرفتن، این باید باز بشود که شأن یعنی چه. البته منزه بودن از اسراف و تبذیر، حد وسط گرفتن چیز خوبی است، و معین کردن این که فلون شخص باید در فلون قسمت خیابان بشیند، فلون شخص در فلون قسمت خیابان، این یه همچه شناسنامه‌ای نیامده که حتماً فلون شخص باید ته شهر بشیند، فلون شخص باید آخر شهر بشیند. برای اینکه همین شخصی که الان شما میگید باید وضع مالش خوب باشد، این دو نسل قبلش فرد پابرهنه بود که الان آمده وضع روبرا شد دیگه، و این کسی که الان وضعش خوب نیست، دو نسل قبلش متمکن بود و امروز به این روز به حال در آمده. هیچ حدی برای اشخاص نیست که فلون کس باید در فلون حد بشیند، فلون کس در فلون حد. اما منزه بودن از اسراف و تبذیر یه معیار خوبی دارد، یک، و تلاش برای تولید این هم مورد ترغیب شارع است، دو. لکن عرف میداند که این شخص خود این شخص که نیاز او چقدر است و ضرورت او چقدر است، خود شخص هم بصیر به حال خود است، بخواهد به همون اندازه اکتفا کند او را سرمایه قرار بدهد، این از تعلق خمس مستثناست، بخواهد مازاد اون را صرف کند، راه برای او باز است، جلوی هیچ کس را نگرفتن، اما چهار پنجم مال او، یک پنجم را به امام بنی هاشم بدهد، بعد راه خودش ادامه بدهد. پس این دوست شبهه‌ای که باعث شده است مرحوم سید رضوان الله بفرماید اهوت خمس سرمایه است، هیچ کدام تام نیست. اقوا این است که سرمایه متعارف خمس ندارد، البته اگه کسی خواست احتیاط استحبابی رو رعایت بکند این ضرری ندارد. حالا مسئله بعد مبدأ سنه است که بعد ملاحظه فرمید. الحمدلله رب العالمین.